خانم
خیرابی، فرمودید که ما در نیم قرن اخیر در حال توسعه هستیم. فرمودن که در حال توسعه، بله، و حتما این زعما و حاکمان بر ایران در این نیم قرن اخیر اینا طرفدار اون عقیده هستن که گر صبر کنی ز غوره حلوا سازه. البته از اون نوع که صبر ایوبی است و هزار سال طول میکشه.
بله خیلی دیگه حلوا تبدیل شده نمیدونم به چی دیگه. اینم از اون چیز هست دیگه، اینم از اون چیزای کمپیوتری که نمیدونم هی بشین و یه صورت از این بر بگیر و بله به هر حال اینجوریه دیگه. کشور ما حالا دیگه در واقعیت اینه که کشور ما فعلا کشور ما به هر حال یک ملغمه ای از نظر فرهنگ و از نظر عرف و عادات و اینا از سنت و مدرنیسم. حالا این مثلا وسط این صحبت که شما کردیم من خواستم که بگم، یک پرانتزی باز کنم. واقعیت اینه که ما بعد از انقلاب به هر حال اون فرهنگی رو هم که داشتیم اون رو یهو یه چیز غیر معنوس، ما به هر حال یه فرهنگی داشتیم، فرهنگ اسلامی نبود، اسلام عرفی در کشور ما شده بوده. همین تن آدم ها البته غیر از یه تعدادی برشون اسلام یک عرفه، یک فرهنگ سنتیه که به جا میاره و در حال تا یه حدودی مدرنیسم به این کشور راه پیدا کرده یهو از این درکه اصلا.
خانم خیرابی، در اون موقع مدرنیزاسیون اومده بود و تقلید از بله تقلید کورکورانه از غرب بود، بدون اینکه اصلا به مفاهیم فرهنگی غرب آشنایی باشد و همینطور فقط کورکورانه بعضی اعمال سطحی و مبتذل و رو آبی غرب رو تقلید می‌کردیم و این متاسفانه خلق را تقلیدشان برباد داد. بله و واقعا
کاملا اگر که اون اگر اون حد از مدرنیسم که در خیابون‌های ما، حالا کار ندارم توی روستاها و اینا هم اگر اون موقع مدرن نبودن، در حال اسلام یه چیز عرفی بود، ولی توی شهرهای بزرگ ما به پایتخت ما اون شکلی که می‌دیدیم اون شکل کاملا بی‌محتوا بود، یا لااقل از محتوای کمتر برخوردار بود. نباید بگیم بی محتوا، بلکه از محتوای کمی همونطور که شما میگید برخوردار بود و عمیقا اگر که به هر حال ما یعنی درگیر یک فرهنگ مدرن بشیم عمیقا، یعنی جامعه درگیر یک فرهنگ مدرن بشه عمیقا، خب این بلاها هم که الان سرمون میاد که نمیمد که به هر حال اینا همه مثل هم ما به یک از استادا چند وقتی دیده بودم میشه کنم بابا اینا چیه هم تو فیلم ها نشون میدم بلا خب بابا فیلم ها مونم مثل بقیه چیز همه دیگه تو چی میگفتم آره راست میگی من چه خیلی در بردم.
بله نه واقعیت همینه که این دنباله همون نوع تقلید یا اون تظاهر است که به اینجا خط شد. اگر غیر از این بود، اگر غیر از این بود قطعا در یک مسیر درست میرفت و هرگز هم این روز و احوال رو نداشت. و برای اینکه بدونیم چرا به اینجا رسیدیم لازمش اینه که سری هم به لس آنجلس بزنیم و با وسایل ارتباط جمعیش هم سر و کاری داشته باشیم.
بله چرا 100 سال ما اینجور داریم هی میایم سر خط دوباره میگیم تای خط. حالا البته اینم من اینجا اضافه بکنم که حتما خودتون میدونید که برای تغییرات کمی یه جایی به تغییرات کیفی منجر میشه، چه بسا که اگر به هر حال اون اجرات که بی‌معناست اگر به شکلی میتونست بمونه به هر حال کم کم به یه تغییرات کیفی هم منجر میشه. حالا اون البته بحث خیلی جداییه و به این
البته تغییرات بله اگر تغییرات کمی اگر واقعا دارای محتوا باشد یا حداقل سمت و سوی محتوایی داشته باشه میتونه به محتوا برسه، به کیفیت برسه.
بله.
ولی وقتی همه اون تغییر و تحولات بر اساس یک مثل بادیست که یه جا میوزد قطعا هم میره، نمیتونه بمونه و تاثیر بذاره و تازه اگر این باد تندم بشه میتونه تبدیل به طوفان بشه و اثر تخریبی بذاره. بعدم من فکر میکنم جامعه ما داره یه مقدار معضلات فرهنگی شده، حق هم داره با تاریخ خوب بخونه علتش رو پیدا کنه. فهمیدید که میگویند قانون بد داشتن بهتر از بی‌قانونی است و این واقعا ببینید همین نگاه دیگه من فکر کنم از زمان مغول و اسکندر همینطوری داره دنبال میشه که ملت حداقل خواه شده. و ای کاش به جای این حداقل خواهی همه حقوق خودمون رو بخوایم تا و یه قانون تا یه قانون خوب داشته باشیم. تا هم
بله، البته اینا هست دیگه. ما به قول شما تاریخ رو اگر نگاه کنیم، ما واقعا چیز شدیم دیگه، یعنی ترسیده شدیم. انسان های ترسیده ای هستیم که همین الان حاله هست که هستیم همین الان. خب به هر حال باید خود تانس، البته خب خیلی چیزا حتما در جریان هستیم که به هر حال یه حرکاتی ایجاد شده که داره جامعه رو به طرف بسته شدن میبره، ولی یه بخشی هم داره خود تانسوری میشه. میدونی چی میخوام بگم؟ اینه که این از همون که مثلا خود من خیلی هیچ وقت مرمره سرم نکردم در جاهای اداری. البته یه جوری رعایت میکردم که هیچ وقت در حال اون تارمو این آقایی ما اذیت نکنه.
بله.
ولی من فایی نمیکردم سرم، سفیرم سرم میکردم.
بله.
اتفاق نیستاد مثلا در این چهزدهی به کارمندان یه دونه به من کم دادم تو.
بله.
من سرم هیچ کار نکردم. این که مثلا ما خودمونم مثلا همین رو داریم البته، و نمیشه به این سادگی هم به هر حال شماتت کرد و باید به علتش پرداخت و سعی کرد که با روشنگری مقدار اینا رو تبدیل کرد.
کاملا درست،
کاملا ازتون درست.
بله، ما بحثم که میکنم عرض کردم خدمتون که اگر به تاریخ به پردازیم برای ریشه یابی است و بتونیم تمام این ناملایمات رو کم کم از چهره اون فرهنگ بزداییم و یه واقعیت ها رو و خردورزی جای بگیره به جای اوهام و خیال و
بله.
بله، وقتی اون خطی که مغوله
کشید
بله
میگم ای نشینیم شعر بگیم، یه خوردم کار کنیم.
ای کاش
شاعر آخی زیاد
داریم. نه، ما شاعر کم داریم. اتفاقا من فکر میکنم چقدر احتیاج به شعرهای خوب داریم. اگه معانی و مفاهیم اشعار شعرای بزرگی چه در گذشته مثل مولانا، حافظ، سعدی، فردوسی تا به امروز که چون نیما و اخوان ثالث و شهریار و شاملو و پروین اعتصامی و بسیاری دیگر از این عزیزان رو خوب میفهمیدیم و درک میکردیم، نه اینکه روخونی کنیم و حفظ کنیم. وقت بسیاری از مشکلات و راه‌حل‌های هم ما و هم بسیاری از مردم جهان هم حل می شد. یادم میاد که در زمان جنگ امریکا با ویتنام منتقدی زنده یاد سهراب سپهری رو نقد کرده بود که در شرایطی که امریکا بر روی ویتنام بمب ناپالم می ریزه و آدم میکشه تو نگران آب خوردن یک کبوتری. البته اشاره ایشون منظورشون به شعری بود با نام آب که زنده یاد سهراب سپهری گفته بودن با این چند بیتی که براتون میخونم: آب را گل نکنیم در فرودست انگار کفتری میخورد آب، یا که در بیشه دور سیری پر می شوید، یا در آبادی کوزه‌ای پر می گردد. آب را گل نکنیم، شاید این آب روان می رود پای سپیداری تا فرو شوید اندوه دلی. دست درویشی شاید نان خشکیده فرو برده در آب. بعد سپهری در مجلسی پاسخی به این آقای دوست و عزیز دادند که فرمودند ریشه قضیه همینجاست. برای مردمی که از شعر نمی آموزند که نگران آب خوردن یک کبوتر باشند، آدم کشی در ویتنام یا در هر جای دیگر یک امریست طبیعی. و حالا من اضافه می کنم که و بعدش هم در پیان زندان و شکنجه و زجر و بمباران.
بله نه خواهش میکنم. البته من اینجور بگم دیگه چون من هرچی که باشه میگم دیگه راحت. من زیاد سهراب دوست ندارم به دلیل حالا به دلایلی کار ندارم. البته شعرهای اینا رو قشنگی داره ها.
بله.
حالا کار ندارم ولی مفهومی که شما مطرح کردین بله درسته یا آقای مثلا سهراب گفتن خب البته درسته. ولی اشاره من به شعر در واقع یه جور به اصطلاح طنز بود از اینکه به هر حال الان میدونید که همه دیگه شاعرن دیگه.
بله بله.
شعر بگم خب بشینیم یه خورده ببینیم دنیا دست چیه دست چی بودیم چی شدیم. حالا بمانم بعد ارزم حضورتون که داشتم در مورد مشکلاتی که سر راه تشکل‌های کارگری در حال حاضر وجود داره صحبت می‌کردیم که یکی و که اینطور عنوان من کردم که خب یکی از به اصطلاح بدایایی که برده شده مجلس در مورد این بوده که کارخونه‌هایی که زیر 5 نفر کارگر دارن مشمول قانون کار نمی‌شن. خیلی خب این یک مسئله اینجا داشته باشیم و اینکه اکثر کارخونه‌های ما اکثر کارگران ما در خیلی از لااقل کارگران ما در این کارخونه های به اصطلاح کوچیک 10 نفر 7 نفر 5 نفر هستن متفرق هستن و همین متفرق بودن موجب این میشه که نتونم تشکل ایجاد کنم اینجا که باید. یکی دوم این که اینا دیگه چی دارن که حالا مشمول قانون کارم که نشن دیگه ببینید چی. این یکی
بله.
دوم این که زمنان باز لایحه‌ای بردن پارسال به مجلس که کارگران قراردادی رو از شمول قانون کار خارج کردن. این جالبه نه؟
بله.
شما فکر کنید حالا بعد از این دیگه آقایون شروع کردن به استخدام کارگران قراردادی. بعد از انقلاب اومدن گفتن که نه نمیشه این کارمندارم ما به اصطلاح استخدام رسمی نمی کنیم. حالا کاری ندارم که حالا اون استخدام رسمی اگر میشد از ساختاری چه جوری تغییر کنه بهتره بهتر اون یه چیز دیگه است. ولی در اون چیزی که به وجود اومد و وضعیت دردناک کرد من میخوام صحبت کنم. و حالا شرکت های پیمانکاری الان سال هاست که از این ور از اون ور سبز میشن و این شرکت های پیمانکاری هستش که نمیدونم کارگر معرفی میکنن و یا کارمند معرفی میکنن به کارخونه ها و اینها قراردادی دیگه استخدام میشن. ببینید یعنی اون حداقل امنیت کاری رو هم ندارن چون یه کارگری که کار میکنه به هر حال امنیت کاری که ندارم همونجوری که گفتیم چه کارخونهش میخوابه یا نمیدونم اصلاحات میشه یا کارخونه پول نداریم یه سود نکردم مثلا پول نمیده در حالی که بعضی از اونها پول برمیدارن میرن توی یکی های دیگه مثلا زمین میخرن نم چیکار میکنن یعنی تجارت میکنن. حالا این دروغ هم میگن بارها این هم پیش اومده البته. و خب حالا اینجوری که امنیت کاری ندارن حالا که دیگه شروع میکنن چی؟ کارخونه دار یا کارفرما خب به نفعشه که کارگرا رو دیگه قراردادی استخدام کنه دیگه.
بله.
وقتی قراردادی استخدام کنه اون حداقل حال رو هم که قانون کار مجبور میکنه البته اگه حضور کارگرا برسه قانون کار رو همین قانون کار رو اجرا کنن اون رو هم نمیده. خب ببینید این یه موضوع دیگه که باعث میشه که مشاکل کارگرا از مشاکل پیزش کنن بیکاری باز هم تشدید بشه و این باعث میشه که حالا اگر که کارگرا اعتراض میکنن اگر اعتصاب میکنن که آقا حقوق من چرا 10 ماه ندادی راحت اخراجشون میکنن. حالا این کارگر بوده 10 سال.
بله.
چرا؟ برای که نیروی کار زیاده. ما همون جور که گفتم وضعیت کشور ما کارگران بیکار ما رو به اون یعنی کارگران ما دارای خودآگاهی طبقاتی نیستن. همونجور که اکثر مردم ما دارای آگاهی طبقاتی خودشون جایگاه اجتماعی خودشون نیستن که بتونن کجان و چیکار باید بکنن و چیکار میتونن بکنن. اینها هم نیستن. کارگران ما عمدتا دارای آگاهی طبقاتی خودآگاهی و آموزش لازم نیستن و شرایط سخت بیکاری گرسنگی باعث میشه که بنده که اخراج شدم الان میگم یه سال بیکارم تا اون همکارم از اینجا بیرون کرد برم بگم آقا من استخدام کنم با سرها دیگه اون وقت یکی از عوامل این که به هر حال اعتراضات کارگرا نمیتونه اون بدهی کامل رو داشته باشه هم این هست که ما نیروی کار فراوون داریم و اینا راحتی که های اونها رو میگیرن. در واقع یه جور متاسفانه یک رقابت در این کار حتی ایجاد شده که خب این به هر حال ناشی از واقعیت اینیه و خیلی از این بیکاران هستش که میتونن بیانو جایگزین بشن و اینکه متفرق هستن کارگران به علت همین به اصطلاح صنایع رشد نکرده این کشور ما باز این هم یکی از دلایل عدم پیشرفت اینا به اصطلاح عدم تشکر یابی و اینا که خود این مسئله تشکر خیلی مهمه. همونطور که در ابتدای صحبت گفتم الان واقعا اعتراضات کارگری بسیار اوج گرفته اما متاسفانه چون تشکل وجود نداره به اندازه کافی اینها به هدر میره این به اصطلاح حرکت ها اونجور که باید پاسخگو نیستش. و اما در مورد این و این که باز همونجور که اشاره کردم به هر حال اون فرهنگ و روحیه کارگر صنعتی یا کارگر در شرایط به اصطلاح غیر از این که عبارت از احترام به هم باشه، اعتماد به هم باشه، رفاقت با هم باشه، برای هم مایه گذاشتن باشه، خب اینا هم تحت شعار اوضاع اقتصادی کشور متاسفانه از بین رفته و بدتر از اون این هست که برخی از این خب کارگران واقعا زحمتکش که به دلیل بیکاری و فقر و به دلیل این پناه میبرن به کار دلالی نمیدونم بحثی گرفتن از پول و کارهای دوم به هر حال نامناسب با اون شأن و منزلت انسانی اینها حتی در حاشیه های شهرها رونده میشن و اینها در برخی مواقع دیده شده که متاسفانه به قول معروف به خودزنی در واقع پرداختن خود بهکاری هایی هم به هر حال ایجاد شده ناهنجاری هایی ایجاد کردن و اینا به هر حال بسیار جای تأثر و تأثره و ضمناً یه واقعیتی که باید بهش به طور عینی نه بر اساس احساس خود نمیشه بردار.
بله
و نیازم بزرگتون که در ابتدای صحبت هم گفتم که یکی از پیروزی هایی که به هر حال جامعه کارگری نه بلکه جنبش کارگری یعنی فعالین کارگری به دست آوردن این دو تا کمیته و یک سندیکای کارگر شرکت واحد بوده که حالا بد نیست که ما اینها رو هم یک نگاهی کوتاه به اونچه که در این کارکرد اینها هست بندازیم. ببینید توی این به اصطلاح فعالین کارگری که هم کارگران هستن هم روشنفکران و فعالین کارگری در دلشون هستن یعنی جامعه کارگری محسوب نمیشن بلکه فعالین کارگری هستن جنبش کارگری محسوب میشه. توی اینها چند تا گرایش هستش که این گرایش ها عمل در عمل اینا تاثیر میذاره.
بله.
و یک گرایش به اصطلاح تأکید بسیار انحصار طلبانه بر روی سندیکا هست که میگن یا سندیکا یا هیچی، حتما باید در این سندیکا ها کارگران مشارکت داشته باشن تا حرکت هایی لازم رو ما بتونیم با هم انجام بدیم. خب در حالی که من فکر میکنم در شرایط کشور ما لازم هستش که با مثلا این باز با شناخت کافی و با احتیاط تمام مثلا تشکل‌های کارگری رو که آماده هستن که سندیکا بپیوندن نه داخلشن در سندیکا بلکه مثلا در مورد یک مسئله مشترک با هم کار کنن باید بپذیرن. اگر راهپیمایی مثلا اول ماه مه هست با هم انجام بدن، یعنی تشکل کارگریه. حالا توی خانه کارگر یه جایی دیگه و به هر حال سعی میشه که جهت داده بشه یا نه، به هر حال مرالی کارگرم ما باید این به اصطلاح اتحاد رو ایجاد کنیم، حتی اگر لازم باشه مثلا جلساتی باشه، فراکسیون هایی باشن، انتقاد کنن، بحث کنن، گفتگو کنن. ببینید سندیکاها باید از دل حرکت های کارگری، از دل خود کارگران بیرون بیان.
بله.
در کشور ما حالا به اون دو گرایش دیگه هم میپردازم، ولی این رو باید بگم که در کشور ما نه الان، یعنی الان منظورم بعد از انقلاب، بلکه از خیلی سالها پیش در اون رژیم هم همواره به انهای مختلف سعی شده که روشنفکران و کارگران در واقع اندیشه و کار رو از هم جدا کنن، و اون بخشی از روشنفکران هم که خودشون رو صمیمانه به اصطلاح در جهت کارگران مرکزشون و زندگیشون رو میدونن، اونها هم این اشکال رو داشتن و دارن که خب البته خب این قابل بررسیه ها، یعنی باز این خودش به همین راحتی نیست که ما مثلا روشنفکران رو بخوایم محکوم کنیم، اینجوری نیست. ولی اونها هم اون چی که به هر حال اندیشه و تئوری دارن عمدتاً در واقع ترجمه شده های اون چیزیه که به هر حال در کشورهای دیگه انجام شده و به عنوان مثلا کلاسیک ها ازش استفاده شده. بحثی نیستش مثلا حتی فرض کن خود مارکس هم نگفته که آقا اینا آیه قرآن ایه اینو باید انجام بدید، یا سری اصول و مبانی کلی وجود داره که ما باید با اون چیزی که در کشور خودمون هست، امکانات و فرهنگ و عرف و تاریخ و کشور خودمون رو اول بشناسیم، ببینیم که بتونه یه روشنفکر بتونه یک زبان مشترک با فردای کارگر کارخونه برسه. همینطور به عکس کارگر کارخونه هم در عمل این نیاز رو حساب کنیم که بیاد به اون طرف. ما نتونستیم، عمدتاً البته نتونستیم به یک زبان مشترک با کارگرها برسیم. البته در دورانی بوده که حالا من به عنوان تاریخچی میخوام بشید به شکلی که به نکاتی بپردازم، یعنی همجوری تقریبا مثل دوست شما به توابط اتحادیه از 100 سال پیش به این بعد یک اشاره هایی بکنم. خب به هر حال به یک پیروزی هایی هم در جنبش های کارگری رسیدیم در طول این 100 سال، دورانی بوده که کارگران بسیار حرکت های به اصطلاح کارا و مثبتی رو تونستن انجام بدن و دست آوردهای زیاد داشته باشن. ولی در کل الان من نگاه میکنم میبینم که به هر حال زبان ما یکی نیست، زبان روشنفکران و زبان کارگران یکی نیستش، و این یکی از مشکلات ما. همونطور که تو ما هم در اون مورد دیگه اشاره کردیم که ما مثلا باید تاریخ کشور خودمون رو بدونیم، بله واقعا اینجوریه، واقعا تاریخ به ما یاد میده که ما چی داریم، چی داشتیم، کجا اشتباه کردیم، کجا نکردیم، چه چیزی مسئله رو دور میشیم. مشهوره، میگن که وقتی فاصله گرفتی آسون میشه، و اما میگن حل میشه. بله، اول آدم وقتی در دلیل مسئله است نمیتونه، هر چقدر روشن باشه باز سخت هستش بتونه به اصطلاح از هم سوا بکنه مثبت و منفی و درست و غلط رو، ولی وقتی فاصله میگیره میتونه از این تجربیات استفاده کنیم. ما باید از این تجربیات استفاده کنیم و نه اینکه مثلا فرض کنیم که از یه حرکت های مثلا جنبش های کارگری خود فرانسه استفاده کنیم. کارگران فرانسه، صنعت فرانسه، فرهنگ کل مملکت فرانسه، همه چی همه چی، ما نمیتونیم اینو عمل کنیم، اون یاد بگیریم بگیم حالا اینجا همه کار بکنیم. نه، ما فاصله داریم. ما کارگران ما نیمه بیشترشون کشاورز هم بگیریم که کارگر باشن، کشاورزی که سرکوب شد اومدن. من یادم میاد پیش از انقلاب تو کارخونه یه مدت کار میکردم، اینا تو موقع مثلا کوتاه فراغتی که داشتن میرفتن تو این درزای مثلا حیات که خاص پیدا میکردن چون من یه چیزی میکاشتن.
بله.
خب این یک مسئله مهم هستش که ما بتونیم چیز کنیم، به هر حال این فاصله اندیشه و کار رو از بین ببریم. البته الان متوجه به اینکه برخی دانشجوها کارگر شدن، کار میکنن در زمانه مثلا تحصیلشون و در واقع کارگرها دانشجو شدن، خب البته اندکه، ولی به هر حال یک مفرهایی توی جوانها داره ایجاد میشه که خب باید اینا بیشتر شناخته بشه و به اصطلاح گسترش بیشتری پیدا کنیم. داشتم در مورد این تشکل هایی که تو این یکی دو سال اخیر ایجاد شده صحبت می‌کردم که یک بخششون به هر حال یه مقداری توشون یه مقداری در واقع نگاه انحصار طلبانه وجود داره و به نظر من این نباید باشه. باید این تشکل‌ها حتی تشکل‌های کارگری بتونن به هم نزدیک بشن. و یک بخش دیگه ای از این به اصطلاح تشکل‌هایی هستن که بسیار ظاهرا تند و تیز و با شعارهای و تضاد اصلی در کشور ما رو در جامعه ما رو مثلا تضاد بین کار و سرمایه میدونن و خب این خیلی فاصله داره به نظر من البته با اون چیزی که جامعه ما هست. خیلی تند و تیز و نزدیک میشه حرفشون به شعار، یعنی چیزی که بیشتر متکی به احساساته.
بله.
اینها میگن که از طریق شوراها، نه البته شورای اسلامی کار البته،
بله،
اما شوراهایی که مثلا از در 1917 مثلا ایجاد شد و شوراها مثلا نظام دیگری رو ایجاد کردن و اون تفکرات و اینا به هر حال خب پیروانی هم دارن و اینا کار میکنن. یه گرایش دیگه در اصطلاح بین فعالین کارگری ما وجود داره و اون گرایش این هست که همون که من عنوان کردم که میگم که ما از پیش بر اساس تئوریایی که تا حالا وجود داشته از پیش عمل نمی کنیم، می خواهیم الان در جریان عمل به تئوری برسیم. البته خب این که ما در جریان عمل به تئوری برسیم می دونید که ممکنه که به هر حال یه مقداری به اصطلاح ما رو دچار عملگرایی بکنه و دنبال روی بکنه از بعضی حرکت هایی که ممکنه صحیح و درست نباشه، ولی با هوشیاری میشه کم کم به یک تئوری هایی که بتونه به ایجاد تشکل در جامعه کارگری ما بهتر کمک کنه، یا لااقل بهتر از اینکه اون حالت انحصار طلبی رو داشته باشه یا اون حالت اصطلاح شعارگونه و تند و چیز حالا کمونیستی و نمیدونم چی اینا. به نظر من اینها یک گرایش هم این هست که میگن ما سعی میکنیم در جریان عمل قرار بگیریم و راه پیدا کنیم و از دل همین اینکه عمل بتونیم تشکل و تئوری های خودمون رو به دست بیاریم. و در مجموع به هر حال اینها تشکل هایی هست که خوشحال کننده هست، ولی هنوز اونجور به صلاح مثمر ثمر اونجور که باید نبوده و متاسفانه در کشور ما به هر حال روشن فکران ما که همواره هم هزینه های خیلی بالایی، حالا شما با کلمه هزینه از کلمه هزینه خوشتون نمیاد، ولی نه به اون معنای اقتصادیش نگاه نکنین.
من
که به هر حال بعد خیلی چیزها در راه اهداف خودشون دست دادن جای به هر حال تغییر هستش و جای این هست که به خاطر داشته باشیم، ولی با اینکه برخی از این روشنفکران خودشون رو روشنفکران طبقه کارگر دونستن، فاصله داشتن با زبان اونها حرف نزدن و به هر حال این فاصله بسیار مهم هستش که اندیشه و کار رو هم جزو گفتم از هم جدا میکنه و میتونه ترمز کننده باشه برای بسیار تشکلهای کارگری.
خیلی ممنون خانم خیرابی. من نمیخوام که این مسائل رو به همین سرعت هم تموم کنیم، اگه اجازه بفرمایید در جلسه ای و در گفتگوی دیگر این تاریخچه اتحادیه ها یا سندیکاهای های کارگری و همینطور از اونجا به وضعیت بیشتر سندیکاها در امروز باز هم بیشتر، البته شما توضیحات بسیار خوبی دادید، ولی بیشتر مثلا بازم بازش کنیم و ببینیم موانع بیشتر در کجاست اگر اجازه بفرمایید، که من نمیخوام به این سرعت تموم بشه چون به نظرم بسیار لازمه.
بله، اتفاقا اینجوری قاطی میشه و یه
خورده
چیز میشه.
بله، چون اصلا لازمه گفتنش و تکرارش و همچون مراجعه بهش.
بله، فقط من این رو اضافه بکنم
که
ما در حدود 100 سال یا حتی بیش از 100 سال سابقه تشکل‌های کارگری فعال و بسیار فعال داشتیم، چیزی که الان بعد از 100 سال میگن که سندیکا نباید باشه.
بله بسیار،
حالا بعد به اونها هم میپردازیم.
حتما من به نظرم بسیار ضروریه که پیگیری کنیم این گونه مسائل رو و دنبال کنیم و از گذشته به امروز برسیم تا اشکالات رو بیابیم.
بله درسته، بله
همینجور. خیلی سپاسگزارم خانم ناید خیرابی. من تا گفتگوی دیگه هر چه زودتر که ادامه بدیم این صحبت ها رو و این بررسی ها رو، با شما خدافظی میکنم و براتون اوقات خوشی رو آرزو دارم.
متشکرم، خدا نگهدار.
خدا حافظشون.
خدا.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با خانم ناهید خیرابی، روزنامه‌نگار از تهران، درباره اعتصابات و فعالیت‌های زحمتکشان ایران، فعالیت کارگری و جنبش‌های کارگری توجه می‌فرمودید. صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.